Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Çarşembe 15 Tir 1401, ششم ذی‌حجه 1443، شش ژوئیه 2022، فقه هماهنگی 164، تجزیه و تحلیل فقهی وظیفه مدیر هماهنگ کننده سازمان، مسئلتون احکام وضعی و تکلیفی وظیفه ششم مدیر هماهنگ کننده سازمان از دید عرف خاص سازمان و مدیریت چیست؟ سازمان اون مسئله اینه، ساماندهی و مدیریت ساختار شبکه سازمان و زمین سازی گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباطات فیما بین واحدها، سازمانها و مراکز تابعه. بیان مسئله اینه که در حقیقت ما یک تجزیه وظیفه ششم داریم که 4 جزء داره: 1 ساماندهی و مدیریت، 2 ساختار شبکه سازمان، 3 زمین سازی گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباطات، 4 فیما بین واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز تابعه. همون تعریفی که وظیفه‌ای که قرمز نوشته شده 4 بخش داره. این یکی. دوم، تحلیل وظیفه ششم. اون تجزیه به 4 جزء بود، حالا تحلیل. 1 ساماندهی و مدیریت. 1-1 ساماندهی. ساماندهی متفاوت از سازماندهی است، به معنای مرتب کردن و آرایش منظم است. ببینید، در مثلا دیکشنری آپادیس که تو زیر نویسم هست، داره مرتب سازی، تنسیق یعنی هماهنگ کردنشون، تنظیم، اینا رو گفته. به معنای تقسیم کار و تنظیم سلسله مراتب و عرض می شود تفویض اختیار و امثال ذلک نیست که متضمن سازماندهی است، نه. نیستش. متضمن سازماندهی است؟ نیست. از اول هم گفتیم که جز سازماندهی سایر وظایف اصلی مدیر اصلی سازمان باقی به عهده مدیر هماهنگ کننده است. لذا ساماندهی غیر از سازماندهی است. مراد همان نظم و ترتیب است که هرچه هست واجب است. وجوب شرعی داره، وجوب عرفی داره، وجوب عقلی داره. به ملاک عرف خاص. عرف خاص این رو جنس وظیفه ششم معاونت هماهنگ کننده قرار داده. 2-1-2 مدیریت. ساماندهی و مدیریت 2 جزء از جزء اول وظیفه ششم مدیر هماهنگ کننده. حالا مدیریتش یعنی چی؟ مدیریت به معنای اهم و لغویه، نه اخص فنی. وقتی به معنای لغوی، به معنای لغوی عرف عام، نه عرف خاص، مدیریت که هم افق با ساماندهی باشه. اونجا گفتیم لغویست، اینجا هم لغویست. یعنی چرخوندن، مواظبت کردن، مرتبط نمودن امور، مرتبط نمودن امور، حواس جمع داشتن. حتی اینم باز واجبه، به همون توضیح جزء قبل، یعنی ساماندهی، که اینم واجبه. چون جنس وظیفه ششم مدیر یا معاونت هماهنگ کننده هست، وقتی عرف خاص یه چیزی رو وظیفه قرار میده، این هم وظیفه واجبه، نه به معنی وظیفه مستحبه. چون اگه این کار رو ترک کنه در حقیقت یه وظیفه مهمی رو انجام نداده. ترک فعلش رو شارع شریعت مقدسه راضی نیست، هم مصلحتش هم یه مصلحت تامه‌ای هست. مگر اینکه ما بیایم بگیم مثلا مستحب بفرض، اونم باید اثبات کنیم که در نوبت بعدی میتونیم رو این نظر بدیم، دوستان هم میتونن نظر بدن. حالا که لغوی شد، فنی نشد، پس واجب نیست، مستحبه. یا نظم امور رو علیکم همیران میگه به تقوی الله و نظم امرکم. نظم دادن، حتی آدم میزش هم مرتب کنه، گاهی واجبه، عرفیست. خب این جزء اول بود که خودش دو جزئی بود و هر دوش هم با هم جنس وظیفه ششم مدیر هماهنگ کننده است. یعنی باید نظم و ترتیب بده به چی؟ حالا دو ساختار شبکه سازمان. ساختار یه روش برای آرایش توان نرم و سخت در مواجهه با رقابت‌ها و مسائل پیش رو، مثل آرایش تیم‌های ورزشی که منعطف هست. دوباره طبق معمول ما پاورقی مفصلی داریم به یه مقاله خوب، اول متن رو میخونیم، نظرمون تکمیل میشه و بعد میایم سراغ پاورقی. الان سلسله مراتب در حقیقت یه مقداری ساختار سلسله مراتبی میگن ساختار ایدئال نیست، چه بسا کهنه شده. اینجا که ما نوشتیم ساختار شبکه‌ای داره جاشو میگیره. ما تو اسلام هم داریم ساختار شبکه امامت که الان شورای سیاست گذاری مثلا اونو راه انداخته و ازشون تشکر میکنه که جمعه و جماعت هر وقت به هم وصل شدن و جماعت ها توسط جمعه ها عزل و نصب شدند که توسط شورای عالی مساجد این کار انجام میشه، مثل شبکه وکالت امامان معصوم علیه السلام، این هم یه شبکه است. حتی در ساختار شبکه‌ای رتبه و رده محفوظه، لذا هر دو مزیت رو داره. سرشبکه امامه، سرشبکه سازمانه، رئیس سازمانه، رؤس رهبران سازمانند، هیئت مدیره هستن، چی هستن؟ ولی شبکه که الان تو پاورقی میخونیم، شبکه بسیار بهتر از سلسله مراتب تشخیص داده شد. ولذا آدم چارتی هم که میخواد بکشه، نموداری هم میخواد بکشه، دیگه میبینه کم کم داره اون سلسله مراتب سنتی کنار میره و الان حالت شبکه است و بهتر هم هست. الان حوزه علمی دچار سلسله مراتبی هست، بعد این رو قدری شبکه ایش کنه، برون سپاری کنه، نیاز به تمرین و ممارست خواهد داشت و همچنین پذیرش بی‌نظمی و ابهام در سیستم. ششم اینه که مغز انسان به عنوان نمونه ای از ساختار شبکه است. اینی که من میخوندم یه با پاورقی فونتش یکی شده. این حکم وضعی است. این شما میگید که شبکه‌ای بودن، مشبک بودن مثلا جزء بودن، مثل شرط بودن، مثل مانع بودن. این شبکه‌ای بودن ساختار، میگیم ساختار شبکه‌ای. مثل این که میگیم که این شبکه‌ای حکم ساختار، مثل که میگیم رکوع جزء نماز، جزئیت حکم وضعی رکوعه. حالا اینجا میگیم شبکه‌ای بودن ساختار یه حکم وضعی است که اگه دارای مصلحت تامه باشه برای سازمان، ترجیح بر ساختار سلسله مراتبی پیدا میکنه. یعنی اگه ما احساس کنیم که شبکه‌ای بودن برای یک سازمان دارای مصلحت تامه هست و دارای یک شرایط بهتری هست، این دیگه وجوب پیدا میکنه. وجوب که پیدا کرد، ترجیح پیدا کرد، ما باید او رو دیگه بهش عمل کنیم. که متن رو ادامه میدیم که مصلحت کمتری پیدا کرد. حالا اگر این دوتا رو بذارید کنار هم، عرف خاص میگه که این شبکه‌ای دارای مصلحت، این سلسله مراتب هم دارای مصلحت بود یا هست. بعد مصلحت این بیشتر از اینه. آیا میگه این مستحبه؟ ترجیحش مستحبه یا نه؟ هر جور سازمان‌ها، عقل‌ها نوعاً منافع محتمله رو وجود جذبش رو واجب میدونن. و اگه احساس کنه عقل که سلسله مراتب مصلحتش اندک شده و قلیل شده، ولی ساختار شبکه‌ای مصلحتش بیشتر شده، قطعاً میره سراغ مصلحت بیشتر. مثلا میگه که این 20 درجه مصلحت داره، این 100 درجه، این مثلا 80 درجه مصلحت داره. خب 60 درجه بیشتره و عقل میگه اون 60 درجه رو باید تو جذب کنی، نمیتونی بری سراغ اون یکی. پس یک نوع وجوب اینجا هست، چون به نفع سازمانه، به نفع ارباب رجوعه، به نفع مشتریانه، به نفع جامعه است، چون تسهیل در خدمات رسانی میشه و سایر موارد. بنابراین این که مصلحت کمتری پیدا کرده به ملاک تجربه عرف خاص سازمان و مدیریت، و این به معنای استحباب نیست، زیرا وقتی یک ساختار مصالح سازمانی را به نحو بهتر تعمیم میکنه، عقل سازمانی حکم به لزوم ترجیحش میکنه. هیچگاه به بهتری صرف آن حکم نمیکنه. بگیم بهتره فقط، نه بهتر نیست، لازمتره. عقل و عرف سازمانی میدونید که دنبال بهبود مستمرن. بهبود مستمر یک واجب جاری است، واجب دائمی است. مثل نماز میمونه، مثل عبادت میمونه، که میگن عبادت باید همیشه از قبل بهتر باشه. اینکه فردا از امروز بهتر باشه، امروز از دیروز بهتر باشه، این یک واجبه. ما باید به این سمت بریم. اینکه مستحب نیست که مثلا بگیم حالا امروزمون با فردا مساوی باشه. کی گفته مساوی باشه؟ بشر باید رو به پیشرفت باشه، سازمان ها رو به پیشرفت باشن، رو به بهبود باشن، در رفتار سازمانی، در منابع سازمانی، در فرهنگ سازمانی. رکود و توقف خوب نیست. سار او الی مغفره صاب و استبق الخیرات، اینا امر دارن میکنن به اینکه شما باید بیشتر جلو برید. و این میسور نیست مگر با انتخاب ساختار بهتر و قویتر و موثرتر. ففهم. خب پس شبکه‌ای لحاظ فقهی وجوب پیدا میکنه و در مقابل این وجوب لزوما نباید فعل دیگه حرام باشه. تو تزاحم هم همینطوره. شما وقتی مصلحت اهم رو میگیرید، هرچند اونجا مصلحت اهم رو میگیرید، اینجور نیست که مصلحت مهم حرامه. نه، مصلحت اهم چی هست؟ اولویت پیدا میکنه و همه باید برن سراغ او. حالا اینجا وقتی که شما میبینید شبکه‌ای مصلحتش بیشتره، باید برید سراغش. کدوم عقل شما رو میبخشه؟ کدوم عرف شما رو میبخشه که برید سراغ یه چیزه که شما رو عقب میندازه؟ ماشینی که شما رو عقب میندازه، وسیله‌ای که شما رو عقب میندازه، وقتی این یکی هست، آماده هست و میشه در انجامش داد، چرا بریم سراغ اون یکی؟ خب حالا این ساختار رو، شبکه رو تا یه حدودی طبق معمول معنا کنیم که در پاورقی داره که به صورت کلی میتوان دو نوع ساختار. اینو برگردیم به اون صفحه دوم. به صورت کلی میتوان دو نوع ساختار مدیریتی رو در سازمان در نظر گرفت. پاورقی شماره 2، ساختار سلسله مراتبی، ساختار شبکه‌ای. آنچه در سازمان‌ها عموماً رایج است ساختار سلسله مراتبی است. این ساختار کارایی خود را برای حفظ وضعیت موجود نشان داده. یعنی توش تحول دیگه نیست. مثلا در مقابل مدیریت شبکه‌ای قرار داره که یک ساختار مسطح و ابهام پذیر داره یا ایهام پذیر داره. 6 دلیل برای کارآمدی بهتر ساختار سازمانی شبکه‌ای نسبت به ساختار سلسله مراتبی معمولا ارائه میشه. ما یکی یکی تیترش اول میخونیم. حالا اونا اینجوری که ساختار سلسله مراتبی ارائه میشه، درست؟ یکی اینکه توانایی ذهن مدیر محدوده. توانایی تکراری داره. ساختار سلسله مراتبی ارتباطات شبکه‌ای بین افراد رو از هم میپاشه و تنها ارتباطی از پایین به بالا را باقی میگذارد. آنگاه راه‌های توزیع نیرو بسته میشود. تصمیمات و تحلیل‌ها تنها یک مسیر برای انتخاب دارند، در حالی که در سیستم نامنظم شبکه‌ای امکان بهره‌گیری از پتانسیل سایر نودها، نودها هم هر کدام از عناصر تشکیل دهنده شبکه است، و اطراف وجود دارد. بزرگترین ایراد ساختار سلسله مراتبی اینه که مدیر سازمان فشار انبوهی از نیروها را به سمت خود هدایت می‌کند. این رده به اون رده، اون رده همه جمع میشن میاد سراغ او. و از آنجا که توان تصمیم گیری و توان ذهنیش محدوده، ممکن است با یک تصمیم اشتباه کل سازمان رو دچار مشکل کنه. این ساختار خصوصا در سیستم های دولتی به وفور مشاهده می شود، در حالی که امکان و اختیار تصمیم از کارمندان اخذ شده است. یعنی تمامی انتخاب ها به سمت اخذ سلب شده، تمامی انتخاب ها به سمت مدیر هدایت میشه و از طرفی به علت توانایی جسمی و ذهنی محدود مدیریت، پردازش ذهنی گاهی ضعیف شده و امکان اتخاذ تصمیمات درست کمتر میشه. در واقع ساختار سلسله مراتبی تلاش ذهن محدود انسان برای مدیریت منابع نامحدود است. برعکس، در ساختار شبکه‌ای با کاهش مدیریت متمرکز امکان بهره برداری از تمام پتانسیل ها وجود خواهد داشت. این همون است که ما مثلا تو اتحاد امامت امارت هم میگیم که اینا شبکه‌ای هستند. شبکه امامت، شبکه امارت، اینا به هم وصل میشن، شبکه جماعت. لذا امام امت تمام مسائل رو دوشش نمیاد و این فشارهای زیاد تصمیم گیره راجع به فرهنگ، راجع به اقتصاد، اونا دیگه خودجوش مثل چرخ دنده کارشون رو میکنن. برخی از هماهنگی ها به عهده بالاست. وقتی هماهنگیشون کنی ساز خودشون رو میزنند. این ما نیاز نیست همه چیز بر دوشمون باش. بنده خودم به عنوان یکی از عرف خاص سازمان و مدیریت که عمرم رو صرف کردم، به نظرم شبکه‌ای بهتره و اصلا اصولا ما همین طرح شبکه امامت و امارت رو بر همین اساس طراحی کردم. دو، متغیرهای تصمیم گیری قطعی نیست. پس اول اینه که یک ذهن محدود بایستی یک منابع نامحدود رو مدیریت کنه و برایشون تصمیم بگیره. مثل که اون مغزیه که باقی دست و پا هستن. اونطور که مثلا افلاطون هم میگه مثل بدنه مغز داره و قلب داره، همه رو میدیزه سر مغز. در صورتی که سیستم بدن هم شبکه ایست، هر کدوم کار خودشون دارن میکنن، گوارش، پالایش، جذب، دفع، همه سیستم ها دارن کارشون رو میکنن. مغز اون اصول کلی رو و اون فرامین کلی رو صادر میکنه. ساختار سلسله مراتبی برای یافتن و اعمال بهترین تصمیمات در سیستم به وجود آمده، اما ساختار شبکه‌ای در جستجوی تصمیم‌های بهینه است. در ساختار شبکه‌ای پس این اولین مشکل مزیت ساختار شبکه‌ای اون شد که محدودیت ذهن مدیر دیگه اینجا مانع نیست. دوم، متغیرهای تصمیم گیری قطعی نیستند. این هم یک مزیتی است که در بحث تصمیم گیری رو راحت تر میکنه. ساختار شبکه‌ای در جستجوی تصمیم بهتره، بهینه هست. در ساختار شبکه‌ای نهادهای کوچک تصمیم گیری در تعامل با هم رفتار آینده سیستم رو رقم میزنند، یعنی خود اوتوماتش میکنند. در نقد مدیریت متمرکز و در دفاع از مدیریت شبکه‌ای باید گفت که در هر تصمیم ما بخش کوچکی از آن هستیم. متغیرهای بسیاری در یک تصمیم یا اقدام مؤثر خواهند بود. بسیاری از این متغیرها خارج از کنترل ما هستند و لذا انتظار برای محقق شدن آنها گاه به قیمت از دست دادن زمانهای ارزشمندی خواهد شد. ما یه بخش از تصمیم هستیم، باید تصمیم سازی کنیم. تصمیم سازی ها برای ما مهمه. تصمیم سازی تو سلسله مراتب کنده، ولی در شبکه‌ای خیلی سریع‌تره، چون هر شبکه‌ای کارشو داره انجام میده، نتایجش و خروجهاش مشخصه و برای تصمیم گیران عالی نیست. البته ما اینجا خودمون یه بونه عرف خاص نقدی داریم که ساختار ما متمرکزه در اسلام، حالا بعدا میرسیم، ساختار اسلامی متمرکزه ولی شبکه ایست. این تصمیم گیری ازا عزمت فتوکل علی الله، عزم با بالاست، باید تمرکز در تصمیم گیری داریم. دیگران تصمیم سازن. البته برخی از خود اون امام اصلی میتواند تفویض کند بسیاری از تصمیمات. تفویض تو شبکه‌ای بهتر انجام میشه تا توی سلسله مراتبی. آنگاه به قیمت از دست دادن زمانهای ارزشمندی خواهد بود. چند تا اشتباه کوچک به سومین مزیت ساختار شبکه اینه که چند اشتباه کوچک بهتر از یک اشتباه بزرگه. ساختار شبکه اصولاً ساختار نظم پذیری نیست. این امکان هم وجود دارد که تصمیمات اشتباهی هم اتخاذ بشه، اما آنچه ساختار شبکه‌ای رو حائز اهمیت میکنه پایداری و قابلیت انطباقش هست با محیط اطراف. در ساختار شبکه‌ای هر نود با چند نود دیگر در ارتباطه، هر عنصر با چند عنصر در ارتباطه. تصمیم درست حاصل تعاملی است که این نود با سایر نودهای اطراف خود انجام میده. این هماهنگی که بحث ماست چقدر راحته تو شبکه ای. باید در نظر داشت بی‌نظمی و اشتباه در ژن شبکه ها وجود داره و این گریزناپذیره. در ساختار سلسله مراتبی امکان اشتباهات کوچک کمتر است، اما امکان ارتکاب اشتباهات بزرگ و جبران نشدنی بیشتر است. این در ساختار شبکه‌ای برعکسه. عارضه اصلی در ساختار سلسله مراتبی اینه که در ساختار سلسله مراتبی به مرور و به صورت نامحسوس تمام تصمیمات کوچک و بزرگ و مهم و غیر مهم به سمت گلوگاه‌های تنگ تصمیم گیری جاری خواهند شد. در این حالت در تقسیم نیروها عدم توازنی پیش خواهد آمد که منجر به انفعال سیستم خواهد شد. در ساختار شبکه‌ای هر نود نقشی دارد. نقش‌های مانند تکنیسیان، محقق، مدیر، تحلیلگر، رهبر، کارشناس، هیچ نودی بر دیگر ارجحیت نداره چون تخصصیه. منتها نودهای قوی تر میتوانند موجهای قوی تری ایجاد کنند. یک نفر تمام تصمیمات را نمیگیرد، بلکه هر فرد یا همون نود از آزادی عمل نسبی برخوردار است. هر نود در بخشی از تصمیم گیری شرکت میکنه و مسئولیت اون را هم به عهده میگیره. چهارمین مزیت، حالا اینا شما مطالعه کنید، ما سری داریم میخونیم به باب این که مثلا ما تو هم تعریف هماهنگی آوردیم چی؟ وظیفه ششم چی هست؟ که آقای مدیر هماهنگ کننده بایستی بین در ساختار شبکه‌ای نظم و ترتیب ایجاد کنه. پس شبکه خیلی مهمتره و برای هماهنگ کننده هم راحت هماهنگ کردنش مثل پره های پنکه میمونه که بنیاد فقهی مدیریت اسلامی به صورت شبکه‌ای کاراشو انجام میده. شبکه دکتری، شبکه اجتهاد، شبکه مثلا تحقیقات، شبکه کوتاه مدت و شبکه امامت و امارت و اینا کار میکنن. دینام اینا رو هماهنگ میکنه. نکته چهارم، تثبیت نتایج کوچک بهتر، تثبیت نتایج کوچک بهتر از اخذ نتایج بزرگ است. قلیل یدوم خیر من کثیر یزول. ساختار شبکه‌ای به جای نتایج بزرگ در فکر تثبیت نتایج کوچک است. در ساختار شبکه‌ای مجموعه‌ای از تصمیمات کوچک یک تصمیم بزرگ را می‌سازند و حرکت بر اساس چندین تصمیم کوچک و همراستا انجام می شود. اما در مثل پنکه، مثل ارکستر، اما در ساختار سلسله مراتبی حرکت بر اساس یک تصمیم بزرگ که بالا می گیره انجام می شود. اینجا فقط چوبا رو بالا پایین می کنه، باقی بر اساس این رهنمود کاراشون انجام می دن. مثل رهبر ارکستر حالت شبکه‌ای داره تا سلسله مراتبی. پنجمین مزیت و دلیل برای اینکه شبکه‌ای بهتر است از عرض می شود سلسله مراتبی، اینه که فرایندهای موازی برای انعطاف سیستم لازمه. در مدیریت شبکه‌ای هر راهکاری که امیدی برای حل مسئله داشته باشه مورد توجهه. فعالیت‌های موازی بیشتر از کارهای سریست. هر اقدام منتظر اقدام قبلی نیست، بلکه سعی بر این است که وابستگی فرایندها به حداقل برسه. آفت بزرگ در سیستم بروکراسی اداری که باعث بسیاری از تأخیرها و کارشکنیها و ناکامیها در پروژه های محلی میشه فرایندهای سریست یا سریست نمیدونم. استعداد فرایندهای سری به گونه ای است که فقط در صورت سریالی به اصطلاح انجام موفقیت آمیز مرحله قبل میتوان به مرحله بعد وارد شد. گاه نقص های کوچک باعث بنبست های بزرگ میشه. چه بسیاری از بزرگترین پروژه ها به علت مسائل پیش افتاده به توقف کشیده شدند. فرایندها در سیستم اداری برای نجات از بنبست بروکراسی نیاز به یک بازبینی بر اساس اصول مدیریت توزیع یافته خواهند داشت. مثلا ما تو مدیریت میگیم کار رو بسپرید به شبکه مدیران. مدیر همه کار است. شما مدیران رو هماهنگ کنید، نه اینکه همه کار رو شما بکنید. آزمونم بگیرید، نمیدونم عرض میشه گزینش هم بکنید. خب این کجای کار درسته؟ حالا باعث شدید که چقدر حوزه جاذبه هاش از دست داده. به این معنا که موازی کاری ها افزایش یافته و وابستگی فرایندها به هم کمتر میشه. این امر نیاز به تغییر دیدگاه از سری به موازی دارد. موازی یعنی هماهنگ با هم، همزمان با هم کار میکنن. منتظر این نیستن که اون انجام بده بعد این انجام بده. استاندار، بخشدار، فرماندار کارشونو میکنن با هم، که کار آسانیست. ساختار سلسله مراتبی ساختار ایدئال نیست. بچه بسا کهنه شده. آینه که خوندیم باید بریم تو متن. ششمین مزیت و آخرین مزیت این شد که مغز انسان به عنوان یک نمونه از ساختار شبکه‌ای، همونطور که عرض کردم افلاطون هم که میگه مغز، قلب، جوانه، جواره، اونم ناخواسته به ساختار شبکه‌ای، با نگاهی به اطراف خود اعم از ابزارها و تکنولوژی‌ها گرفته تا اکوسیستم‌های طبیعت می توان نمونه های مختلفی از ساختار شبکه‌ای رو مشاهده کرد. مثلا شبکه اینترنت، مغز انسان. مطالعات نشان می دهد که مغز انسان ساختاری شبکه‌ای متشکل از میلیاردها سلول دارد. این سلول های مغزی در تعامل با هم اعمال و رفتار افکار و تصورات انسان رو تشکیل می دهد. رابطه ساختار شبکه‌ای تصمیم گیری در مغز انسان نیز 100% تضمین نمی کند که تصمیمات ما درست بوده. این رو می شود از اشتباهات متعدد انسان دید که بازخوردگیری می شود. در مجموع این در حقیقت ما تونستیم حدود دردیم با مطالعات بیشتری نیازه که خلاصه بحث ما این شد که ما داشتیم وظیفه میریم صفحه اول داشتیم وظیفه ششم رو خوندیم که ساماندهی و مدیریت بحث کردیم جنس تعریف ساماندهی و مدیریت چی؟ ساختار شبکه سازمان. خود این ساختار ساماندهی میخواد، یک دو مدیریت میخواد، یعنی اینا رو با هم مرتب کنیم. مثل پنکه همونطور که عرض کردم پره ها رو چطور با هم منظم میچرخونه و سعی میکنه همه چیز درست باشه، این هماهنگ کننده ساختار شبکه‌ای رو هماهنگ میکنه و سامان میده و مدیریت میکنه، نه ساختار سلسله مراتبی رو. و این تو تعریف پیشرفته عرف خاص، عرف پیشرفته خاص سازمان مدیریت، ساختار شبکه رو مطرح کرده. بعید میدونم که عرف خاص بیاد و مراد همین سلسله مراتب لغت شبکه رو مرادش باشه. حالا شما دقتی بفرمایید. ما گفتیم که 4 جزء داره. جزء 1 و 2 شو امروز بررسی کردیم. یکیش ساماندهی و مدیریت بود که دیدیم به معنای نظم و ترتیب، به معنای لغوی است و بحث فنی نیست. دوم ساختار شبکه بود که گفتیم در اسلام هم به این تمایل هست، در انسان هم به این تمایل هست. مدت ها بروکراسی های وحشتناک سازمان ها رو اذیت کرده. حالا جالبه که مثلا حوزه علمی ما هنوز بروکراتیک کار میکنه. ای کاش شبکه‌ای بود، به مدیران و مدرسه کار میکرد، همه چیز درست میشد، بیشتر میشد و جاذبه هاش هم بیشتر میشد. و هم عرف خاصه و هم عرف اسلامه. اسلام هم همین رو میخواد. اسلام با سلسله مراتب موافق نیست، با شبکه موافق. ائمه اطهار هم گفتیم که شبکه ای کار میکردند. حتی در نامه مالک اشتر بحث سلسله مراتب، بعد طبقات شبکه ایست، طبقه اصناف، طبقه چی، که ما انشالله این رو بحث خواهیم کرد. انشاءالله موفق باشید. و البته از آقایان که تشریف داشتند، الان هم ساعت 8:43 شد، تقریبا سروب ما تمام شد. آقای محمد رضا خادم علی و آقای واهبی نکویی، امینی، ایران دوست، رفیعی، سروستان، امیرخانی، حسینی، سلام علیکم، مظلومی، سوینی در محضرشون هستیم. و بعضی از دوستان، آقای صفی‌پور تشریف داشتند، آقای منتشلو و آقای شیخی و این عزیزان بودن، آقای اکبرزاده هم تشریف داشتند. و از این عزیزان تشکر میکنیم که با این کتابستان هست درس رو تعطیل نمی کنند. ما هم از شما یاد گرفتیم درس رو تعطیل نمی کنیم و همچنان میریم جلو. حالا اگه تابستون تعطیل بود، ما از کلی از این معارف به این خوبی محروم می شدیم. بالاخره لابلای همینا در تداوم و استقامتی که بکنیم، انشاءالله نظام اداری اسلام متولد خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی متشکرم آقای شیخی که